ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز یک شنبه 16 خرداد ماه سال 95 برابر با 5 ژوئن سال 2016 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم، میزبان شما در این مجله با مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها. در کنار من هم آزادی اسدی حضور داره. تا قبل از شنیدن این گزارش‌ها ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آزاده،
متشکرم. از تو وحید سلام می‌کنم به شما شب زنده‌داران در ایران. دادستان کل کشور می‌گوید باید برای آسیب‌های ناشی از فضای مجازی برای جوانان ستاد بحران تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری اینا، محمد جعفری منتظری روز شنبه در مراسمی با انتقاد از کندی روند راه اندازی اینترنت ملی درباره آنچه هدفگیری ارزش‌های دینی فردی و خانوادگی توسط دشمن توصیف کرد، هشدار داد. به گفته او، مسئولان باید فضای استفاده جوانان و خانواده‌ها را از این فضا ایمن کرده و به تعبیر او مقابل سوء استفاده مفسدان اخلاقی بایستند. معاون سیما با صدور حکمی علی‌اصغر پورمحمدی را به سمت مدیریت شبکه 3 سیما منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، مرتضی میرباقری معاون تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ایران که هفته گذشته به این سمت منصوب شده بود، از مدیر جدید شبکه 3 سیما خواسته است در زمینه پخش برنامه‌های اثرگذار برای مخاطبان به ویژه جوانان تلاش ویژه‌ای داشته باشد. اما خارج از ایران، سفارت آمریکا میگوید اطلاعاتی مبنی بر قصد گروه‌های تروریستی برای انجام حملاتی در آفریقای جنوبی دریافت کرده است. به گزارش رویترز، دولت آمریکا روز شنبه اعلام کرد این حملات احتمالاً قریب الوقوع میتواند علیه مراکز تجمع شهروندان از جمله مراکز خرید باشد. جان کری میگوید حذف بخشی از یک ویدیوی مرتبط با مذاکرات هسته‌ای ایران در وبسایت وزارت خارجه آمریکا اقدامی نامناسب و احمقانه بوده است. به گزارش رویترز، وزیر خارجه آمریکا پس از تقاضای 2 کمیته کنگره برای تحقیق در این مورد از اقدام بخش مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا انتقاد کرده است. این ویدیو مربوط به کنفرانس خبری جنساکی سخنگوی وزارت خارجه در اواخر سال 2013 میلادی و پاسخ او به سوالی درباره مذاکرات محرمانه آمریکا و ایران پیش از دستیابی به توافق هسته‌ای بوده است. شرکت سیکورسکی آمریکا اعلام کرده است در حال بررسی فروش احتمالی 2 نوع بالگرد تجاری و غیر نظامی به ایران است. به گزارش رویترز، ناتالی پروایت معاون بخش فروش شرکت سیکورسکی روز جمعه ضمن اعلام این موضوع تاکید کرده که این شرکت قبل از هر اقدامی دستورالعمل‌های دولت آمریکا را در مورد تجارت با ایران بررسی خواهد کرد. این شرکت زیرمجموعه لاکهید مارتین بزرگترین شرکت سازنده تسهیلات و تجهیزات نظامی در آمریکا است. و سرهنگ توماس شیفر، آخرین وابسته نظامی آمریکا در تهران که سال 58 در جریان گروگانگیری در سفارت آمریکا به گروگان گرفته شده بود، روز جمعه درگذشت. به گزارش آسوشیتد پرس، فرزند آقای شیفر اعلام کرده است پدرش در 85 سالگی در آریزونا درگذشته است. سازمان ملل اعلام کرده است ارزش جرایم مرتبط با مسائل محیط زیست در جهان سالانه تا 250 میلیارد دلار برآورد شده است. سازمان ملل و پلیس بین‌الملل در گزارشی که روز شنبه منتشر شد تاکید کردند جرایم محیط زیستی رو به افزایش است و ارزش منابع طبیعی که گروه‌های تبهکار غارت کردند در سال گذشته 26% افزایش داشته است. دولت افغانستان روز شنبه به طور رسمی سد سلما و نیروگاه برقابی آن را که برای رودخانه هریرود احداث شده افتتاح کرد. در مراسم افتتاح این سد در 165 کیلومتری غرب هرات در نزدیکی مرزهای شرقی ایران، رئیس جمهور افغانستان و نخست وزیر هند شرکت داشتند. اما در ایران، معاون پیشگیری آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی میگوید 17% از دختران زیر 18 سال و 3% از دختران زیر 15 سال زودتر ازدواج می‌کنند. به گزارش ایسنا، شیرین احمدنیا این مطلب روز شنبه بر اساس آمار یونیسف در نشستی با عنوان ازدواج در سنین پایین عنوان کرده است. و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی ایران خبر داد هیئت دولت در هفته آینده پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان را بررسی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، تقی نوربخش گفته است اگر این پیشنهاد را دولت تایید کند، حداقل حقوق دریافتی بازنشستگان به 900 هزار تومان خواهد رسید.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از آزادی اسدی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. در ابتدای این مجله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات سوریه. یوکیامانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید توافق هسته‌ای با ایران هنوز شکننده است.
آقای آمانو به یه شکلی داره میگه که ما هنوزم نتونستیم قصد ایران رو، هدف ایران رو در رابطه با این مسئله غنی سازی و این که اینا اصرار داشتن که غنی سازی رو حفظ بکنن تعیین کنیم.
محمد علی مژزن نامدار جهان درگذشت.
در المپیک روم با نام کاسیوس کلی به مقام قهرمانی المپیک رسید و مدال طلا بود. بعد از اینکه از پیک برگشت و وارد مشتری حرفه‌ای شد، به اسلام گرویید و اسم کاسیوس رو عوض کرد و اسم خودش رو گذاشت محمد، فامیلش هم گذاشت علی.
همچنین که تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله دیدگاه‌ها رو درباره ترکیب هیئت رئیسه مجلس دهم هم از امیر مصدق کاتوزیان خواهید شنید. ارتش سوریه گزارش داده پس از پیشروی در یک تهاجم عمده به گروه حکومت اسلامی که با پشتیبانی روسیه همراه بود داخل استان رقعه شده. بیشتر بشنوید در همین زمین از بکتاش خمسه‌پور.
نیروهای ارتش سوریه پس از گذشت 2 سال از تسخیر استان رقعه توسط گروه حکومت اسلامی داعش وارد آن استان شدند. گروه سوریه ناظر بر حقوق بشر مستقر در لندن که با برخورداری از منابع خبری در داخل سوریه وقایع جنگ را پیگیری، اطلاع رسانی و ثبت می کند، حملات هوایی روسیه را زمینه ساز رسیدن ارتش سوریه به کناره استان رقه دانسته است. شهر رقه در وسط استان رقه مرکز بالفعل فرقه افراد طلب حکومت اسلامی داعش است. این عملیات تهاجمی ارتش سوریه همراه عملیات نیروهای عراق برای گشودن شهر فلوجه و پیشروی نیروهای شبه نظامی کرد و عرب با پشتیبانی آمریکا، سومین حمله عمده به داعش در روزهای گذشته به شمار می‌رود. در همین حال، نیروی دریایی آمریکا گفته حملات هوایی علیه مواضع داعش در عراق و سوریه از ناو هواپیمابر هری ترومن در دریای مدیترانه را روز جمعه برای اولین بار آغاز کرده است. حملات پیشین از ناوهای هواپیمابر در خلیج فارس یا از پایگاه‌های زمینی در بحرین، ترکیه و کشورهای دیگر انجام می‌یافت. حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، به رادیو فردا می‌گوید
در 2 جبهه کارهای اساسی داره علیه داعش انجام میگیره. 1 جبهه‌اش در عراق است، در فلوجه، که با کمک یکانهای ارتش عراق که در واقع تربیت شده و آموزش دیده آمریکا هستند، با کمک بسیار زیاد و پشتیبانی نیروی بسیج که در واقع همون شبه نظامیان یا 8 شعبی است، از این محور بر علیه داعش دارن وارد میدان میشن که جنگ کماکان ادامه داره. محور دیگه در رابطه با رقعه است که در واقع پایتخت داعش محسوب میشه. در اون جبهه از 2 طرف داره حمله میشه به داعش، یکی از سوی نیروهای سوری و ارتش سوریه است، ولی یک جبهه دیگر که جبهه بسیار مهمی است از طرف نیروهایی است به اسم نیروهای دموکراتیک سوریه که اون محور اصلیش در واقع YPG است، یعنی یکانهای مدافع خلق. بیشتر این نفرات در واقع کرد هستند و با پشتیبانی آمریکا داره انجام میگیره. بمباران هوایی آمریکا از دریای مدیترانه از طرف دیگر در فلوجه علیه داعش هم در همین رابطه است. در رابطه با رقه این یک نوع در واقع رقابت است. از طرفی نیروهای سوری با کمک هوایی روسا دارن پیشروی میکنن که عقب نمونن و از طرف دیگه آمریکایی‌ها با کمک کردها و نیروهایی که خودشون تربیت کردن. این در واقع 2 جبهه است که امیدوار آمریکا که بتونه کار داعش رو یکسره بکنه.
خبرگزاری رویترز به نقل از مرکز روسیه نظارت بر آتش‌بس در سوریه گزارش داده است که بالغ بر 2000 شبه نظامی در شمال شهر حلب متمرکز شدند. مرکز نامبرده این عده را از سازمان‌ها و گروه‌های مختلف تروریستی به اصطلاح اپوزیسیون میانه رو توصیف کرده است. از سوی دیگر با اعلام کشته شدن 9 تن دیگر از نیروهایی که از ایران به سوریه فرستاده شدند، تلفات نیروهای اعزامی جمهوری اسلامی به جنگ سوریه بنابر برخی محاسبات تا کنون به حدود 1200 تن رسیده است.
این صدا صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفر اخیرش به شهر مهاباد در استان آذربایجان غربی از نقش جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از اقلیم کردستان عراق در برابر حمله گروه خلافت اسلامی سخن گفته. او پیشتر هم گفته بود اگر ایران نبود اربیل سقوط کرده بود. آزاد محمد خبرنگار رادیو فردا در اربیل در این باره با سفین دزئی سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق گفتگو کرده و ابتدا نظر او رو درباره این گفته های رئیس جمهور ایران پرسیده. سفین دزئی سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق:
بدون شک حکومت و مردم اقلیم کردستان سپاسگزار کمک‌ها و پشتیبانی‌های جمهوری اسلامی هستند. از دهه 80 میلادی گرفته تا این اواخر که داعش به محورهای مخمور و گبیر حمله کرد و پایتخت اقلیم کردستان شهر اربیل را مورد تهدید قرار داد، ایران به نیروهای پیشمرگ کمک تسلیحاتی کرده. بعدن هم نیروهای ائتلاف و نیروی هوایی آمریکا باعث توقف پیشروی نیروهای داعش شدند. اما آنچه در میدان عمل باعث توقف نیروهای داعش شد، نیروهای پیشمرگ، مردم و نیروهای داوطلب آن منطقه بودند که با دادن شهید و قربانی فراوان مقابل پیشروی داعش ایستادند. آنچه رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره کردند احتمالاً آن کمک هاست و ما هم سپاسگزاریم، ولی باید ذکر شود که نجات این منطقه توسط پیشمرگ‌ها و مردم منطقه بوده است.
و اوی که بر از سلوکوماری جمهوری اسلامی ایران امراجی تیدا ممکنه لروی او هاو کاری گفتر شانه و که خوی که گیاندیان اما آسیان نخیل.
آیا همکاری هایی که با این اشاره کردید همچنان ادامه دارد؟
نخیر لکاتی خوی که هاو کاری هات دوان لکاتی چی زحمت بو و لکاتی چی
خیر. کمک های ایران در زمان کاملا مناسبی صورت گرفت، ولی بعداً این کمک ها ادامه نداشت و اکنون کمک نیروهای ائتلاف به فرماندهی آمریکا و تا حدودی کمک ترکیه در آموزش نیروهای پیشمرگ و فراهم کردن تجهیزات نظامی است که ادامه دارد. هرچند موارد اشاره شده جوابگوی نیازهای ما نیست، ولی با روحیه و جنگاوری که پیشمرگ ها از خود نشان دادند توانستند جلوی پیشروی نیروهای داعش بگیرند و پیروزی های بزرگی به دست آورند، از جمله در همین اواخر در مناطقی همچون خازر و به دست گرفتن مناطقی در آن محور.
گفتگوی آزاد محمد خبرنگار رادیو فردا در اربیل رو میشنیدید با سفین دزئی سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق. اما در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارشی بشنوید از همکارم جواد کوروشی با این موضوع که یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید به رغم اینکه ایران تاکنون به توافق هستی با قدرت‌های جهانی پایبند بوده، اما این توافق هنوز شکننده است.
به گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه 14 خرداد در وین گفت کار راستی آزمایی از برنامه هسته ایران سالها طول خواهد کشید و کارشناسان آژانس با تلاش و کوشش بسیار سخت در حال فعالیت هستند. به گفته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5 علاوه 1 هنوز شکننده است، چون پایدار کردن چنین توافقی به تلاش‌های فراوانی نیاز دارد. هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر در نیوجرسی، درباره گفته‌های آقای آمانو به رادیو فردا می‌گوید با توجه به اینکه ایران به کلیه تعهدات خودش در چارچوب برجام عمل کرده، گفته‌های آقای آمانو بسیار نگران کننده است.
ایشون داره به ورای این برجام فکر میکنه یا در چارچوب خارج از برجام داره حرف میزنه. خود آژانس مرتب گفته که ایران به همه تعهداتش عمل کرده. آخرین گزارششون هم باز تایید کرد که همه تعهدات ایران انجام شده. پس معنای حرف ایشون نه تا تعهداتی که ایران داده و در واقع اون تعهداتی که فیزیکیه، یعنی اون کارهایی رو که باید انجام میداد، بلکه صحبت از یک سری تعهدات غیر فیزیکی و فکری مطرح اینجا، یعنی قصد و هدف ایران اینجا مورد توجهه. اعتقاد دارم آقای امانو به یه شکلی داره میگه که ما هنوزم نتونستیم قصد ایران رو، هدف ایران رو در رابطه با این مسئله غنی‌سازی و این که اینا اصرار داشتن که غنی‌سازی را حفظ بکنن تعیین کنیم.
از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با شبکه تلویزیونی المنار لبنان از جمله با مقصر خواندن آمریکا در مشکلات پیش آمده در مسائل بانکی میگوید ایران نیازمند بیانیه‌ای که آقای کری میگوید ما بیانیه داده‌ایم و این بانک‌ها خود راضی به مراوده نیستند نیست، بلکه نیاز به اقدام اقتصادی دارد. به گفته آقای لاریجانی اگر مشکلات بانکی و مسائل اقتصادی ایران مطابق برجام حل نشود، یعنی آمریکایی ها به توافقات عمل نکردند و از این رو ممکن است ایران در سیاست خود تجدید نظر کند. آقای لاریجانی بدون اشاره به چگونگی واکنش جمهوری اسلامی به شبکه المنار میگوید اگر آمریکایی ها در موضوع هسته‌ای تخطی کنند، ما برای فهماندن راه درست با آنها دست به کار خواهیم شد و ایران روی راه‌های مختلفی فکر کرده است. به باور هوشنگ امیر احمدی اولا بسیاری از این تحریم ها ربطی به برجام ندارد و ثانیا اگر بر سر عملی کردن برجام اختلافی میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک باشد، بایستی به کمیسیونی ارجاع شود که دو طرف به عنوان نهاد ناظر بر اجرای برجام پایه‌گذاری کردند.
طرف ایران متوجه نشدن که این تحریم‌های اولیه امریکا هنوزم مشکل‌زاست و این تحریم‌های ثانویه به یه شکلی به تحریم‌های اولیه برمیگرده. امریکایی هم تعهد نداده بودن که دست به این تحریم‌های اولیه‌شون بزنن. پس امریکا ضمن این که به تعهدش عمل کرده، ولی در این حال چون تحریم‌های اولیه باقی مونده مشکل ایجاد کرده. و اما اون قسمت دوم حرف آقای لاریجانی که ایران گزینه‌های دیگه‌ای داره و یه کارهای دیگه ای میکنه، البته هر کشوری همیشه گزینه داره، اما اینکه این گزینه ها رو در این لحظه و در این موقعیت بتونه ازش استفاده کنه من مطمئن نیستم. برای اینکه اینا اگه واقعا گزینه داشتن و میتونستن از اون گزینه ها استفاده کنن و در اون قدرت و جایی بودن که مقاومت کنن، اصلا چرا زیر برجام امضا کردن؟ و از طرف دیگه آقای لاریجانی، آقای ظریف، آقای روحانی همه میدونن که اگر امریکا داره تخطی میکنه، یه کمیسیونی اونجاست در چارچوب برجام، اینا قراره دعوای خودشون رو ببرن تو اون کمیسیون. من تعجب میکنم، ایران از یه طرف میگه امریکا به تعهدش عمل نمیکنه، از یه طرف هم هیچ اعتراضی نداره، نه اعتراضی برده به کمیسیون حل مشکل، نه به سازمان ملل، به هیچ جایی نبرده، فقط تو تهران پر میزنن. اگر امریکا تعهدش رو عمل نمیکنه در چارچوب برجام، روشی رو پیش بینی کردن، یک کمیسیون حل اختلاف وجود داره، ایران میتونه این جریان رو ببره اونجا. معناش چیه؟ معناش اینه که امریکا به طور تکنیکی مشکل ایجاد نمیکنه، مشکل تو تحریم‌های اولیه است که این آقایون متوجه نبودن، هم اروپاش متوجه نبودن، ایرانش متوجه نبود که این تحریم‌های اولیه 1001 شاخ داره و 1.2 میلیارد. به نظر من اینا کاری نمیتونن بکنن، یعنی در چارچوب قانونم مشکل ایجاد خواهد کرد.
همزمان در آمریکا حذف بحث برانگیز بخشی از یک ویدیوی مرتبط با ایران از وبسایت وزارت خارجه آمریکا بسیار خبرساز شده است. این بخش حذف شده مربوط به یک کنفرانس خبری در دسامبر سال 2013 است که جن ساکی سخنگوی وقت وزارت خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگار فاکس نیوز در حالی که از پاسخ مستقیم سرباز می‌زند می‌گوید دیپلماسی گاه نیازمند حریم خصوصی است. حذف این بخش از گفته‌های جن ساکی با واکنش رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روبرو شده است و به نوشته رویترز آقای رویس در نامه‌ای به بازرس کل وزارت خارجه دفتر عمومی وزارت خارجه را به دستکاری این ویدیو متهم کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در واکنش به این خبر حذف بخشی از ویدیوی سخنگوی این وزارتخانه درباره توافق ایران در سال 2013 را احمقانه، خام و بیجا خوانده و تأکید کرده است که می‌خواهد بداند دقیقاً چه کسی و چرا بخشی از این ویدیو را حذف کرده است.
خب در ادامه مجله نیمه شب امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که می‌شنوید.
میخواستم حضور مقدرانه تیم والیبال ایران رو به جام جهانی تبریک عرض کنم. ممنون.
جناب آقای اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانها، در گفتگو با خبرگزاری بیت رهبری یعنی صدا و سیما بیان کردند که زندانهای ایران سه برابر ظرفیت زندانی دارد. آقای خامنه‌ای، به شما و قوه قضاییه شما تبریک عرض می‌کنم که با نظام عدل الهی ناب محمدیتان کشور ما ایران را چنان آباد کرده اید که آن را از نظر خفقان، اعدام، اعتیاد و زندان در صدر جدول جهانی قرار داده اید و مدال طلا گرفته اید.
میخواستم آزادی آقای مصطفی تاج‌زاده را تبریک بگم به ملت ایران و امیدوارم تمام زندانیان سیاسی ایران هم به زودی آزاد بشن. و یه پیغامی هم داشتم واسه آقای خامنه‌ای و سهمداران سپاه که حالت مافیا درست کردن و مردم ایران را در زندان نگه داشتن. خواستم بهشون بگم تاریخ را باز هم بخونید. با زندانی کردن، با کشتار هیچ راهی ندارید. قرن 21 هست و اطلاعات. زنده باد آزادی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همکارانم در وبسایت رادیو فردا گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه حداقل 17 زلزله بیش از 2 ریشتر در روزهای جمعه و شنبه در 4 استان تهران، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان رخ داده که خسارت جانی نداشته. متن کامل این گزارش رو با جزئیات بیشتر میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه مجله نیمه شب گزارشی بشنوید با این موضوع که در پی اجرای طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی که طی 2 ماه گذشته دستگیری گسترده ای رو هم در ایران در پی داشته و همچنین حکم شلاق برای تعدادی از دانشجویان دختر و پسر صادر شده، سخنگوی قوه قضاییه جریان خاصی رو پشت مسئله مهمانی ها دانسته و به این ترتیب جنبه سیاسی به این موضوع داده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
خبرگزاری قوه قضاییه ایران میگوید که پلیس امنیت این بار نه در یک مهمانی خصوصی که در یک رستوران در منطقه فرهزاد تهران 70 تن را شناسایی و دستگیر کرده که برخی از آنها متهم به مصرف مشروبات الکلی هستند. در خبر کوتاهی که بعد از ظهر پنجشنبه روی خروجی خبرگزاری میزان، پایگاه اطلاع رسانی رسمی قوه قضاییه قرار گرفت، آمده است که پلیس امنیت تهران پنجشنبه شب در جریان یک مهمانی مختلط در رستوران امیر ریش در منطقه فرهزاد 70 دختر و پسر را شناسایی و بازداشت کرده است. این خبرگزاری می‌افزاید بازداشت شدگان که در میان آنها افراد تراجنسی یا به نوشته این خبرگزاری دو جنسه نیز هستند، مشروبات الکلی مصرف کرده بودند. میزان ساعتی بعد در خبری تکمیلی به نقل از مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی نوشت که پلیس امنیت تهران در ساعت 3 بامداد روز جمعه در جریان برگزاری یک پارتی شبانه در رستورانی در فرهزاد شرقی قرار گرفته و بلافاصله اکیپای پلیس امنیت به این رستوران اعزام شدند. بر اساس این گزارش پلیس امنیت 40 مرد، 6 فرد دو جنسه و 30 زن را دستگیر و به مرکز پلیس منتقل کرده است. مرکز اطلاع رسانی پلیس همچنین اعلام کرده که تست الکل 28 مرد و 6 زن مثبت بوده و با دستور مقام قضایی پرونده در حال پیگیری است. در روزهای گذشته اجرای حکم شلاق برای 35 دانشجوی دختر و پسر به دلیل شرکت در یک پارتی مختلط شبانه در قزوین خبرساز شده بود که اجرای چنین حکمی اعتراض‌ها و انتقادهای زیادی را در پی داشت. غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه، اجرای این حکم شلاق را قانونی دانسته و گفته بود که قوه قضاییه شواهد و قرائنی در اختیار دارد که نشان می‌دهد پارتی‌هایی که در چند استان کشور برگزار شده با هدایت یک جریان خاص بوده است.
فردی که به اصطلاح میزبان بوده توی دفعات مختلف افراد را به اصطلاح دعوت میکرده، افراد خاصی را دعوت میکرده. یکی از قرائنی که هستش بعضی از کسانی که مثلا فرض کنید تو پارتی تهران بوده، همین فرد تو پارتی مثلا فرض کنید مشهد هم بوده، همین فرد تو پارتی مثلا فرض بکنید که فلان استان هم بوده، که کسی که معلومه دعوت میکنه افراد خاصی رو در جاهای مختلف نشان کرده و دعوت کرده، اینا هم قرینه هستش، اینا باید دنبال بشه که ببینیم واقعا چگونه هست.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در برخورد با مسائل اجتماعی راه حل و سویه سیاسی را در پیش می‌گیرد، می‌افزاید:
در تمام سه دهه گذشته هرگاه که روحانیت مذهبی در ایران برای یک پدیده اجتماعی توضیحی نداشته یا می‌خواسته بگیر و ببند راه بیاندازه، سعی کرده تئوری‌های تخیلی امنیتی و اطلاعاتی ارائه بده. زمانی می‌خواستن گشت‌های ارشاد رو راه بیاندازند، همین مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که سفارت انگلستان تدری مانکن رو استخدام کرده تا در تهران با آرش‌های غلیظ تردد بکنند. زمانی که موسیقی زیرزمینی و خالکوبی در تهران خیلی رایج شده بود، برای برخورد با اون موج بزرگی رو انداختن به نام شیطان پرستی و گفتن فراماسونرها، سیا، انگلستان، موساد در واقع دارن خوانندگان زیرزمینی رو تغذیه میکنند. یه زمانی مد شده بود دختران جوان شام غریبان میگرفتند. خود آقای محسن ایجی و همچنین کیهان از طرح سیا برای استحاله فرهنگ عاشورا خبر دادند. اون اواخر ازدواج سفید یا جراحی عمل بینی رو رئیس دفتر آیت الله خامنه ای طرح مشترک سیا و انگلستان دونست. این اواخر هم دیدیم صنعت مدلینگ رو اطلاعات سپاه یک پروژه امنیتی با محوریت کیم کارداشیان معرفی کرد. در واقع در تمام این موارد جمهوری اسلامی سعی میکنه تمایل جوانان به تغییر سبک زندگی رو یک پدیده امنیتی نشون بده و زمینه برخورد قضایی، زندان، شلاق و بگیر ببند رو فراهم کنه. علتش هم روشنه. روحانیت مذهبی به دلایل ایدئولوژیک نمیتونه شادی‌ها و آزادی‌های اجتماعی جوانان رو بپذیره و از اون طرف به درستی میدونه با باز شدن فضای اجتماعی و تغییر سبک زندگی جوانان، قدرت کنترل تامه خودش رو بر مردم از دست خواهد داد. آیت الله خامنه‌ای در ماه‌های اخیر بارها هشدار داده نسبت به تغییر سبک زندگی جوانان، بارها نسبت به چیزی که ناتوی فرهنگی مینامنش هشدار داده.
خبر بازداشت 70 تن در تهران تنها چند روز پس از آن منتشر می شود که خبرگزاری دولتی ایرنا از بازداشت 10 زن و مرد در مهمانی مختلط در بندرعباس خبر داده بود. پلیس ایران در ماه‌های اخیر از اجرای طرح جدیدی در حوزه امنیت اخلاقی و اجتماعی با عنوان گشت نامحسوس پرده برداشته که به رغم مخالفت دولت با آن، با حمایت آیت الله خامنه ای و مسئولان قضایی همراه بوده است. رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه گفته است:
این اقتدار رو باید نشون بدید. نشون بدید که می توانید و اقدام می کنید مقتدرانه. البته توجه کنید که اقتدار به معنای بیرحمی نیست. اقتدار به معنای این است که عملی انجام بدید که نشان دهنده اراده محکم شما و عزم راسخ شما و قدرت جسمانی شما و عزم روحی شما باشه در برخورد با ناهنجاری، در برخورد با شرارت، در برخورد با قانون شکنی.
در ایران شرکت در برخی از جشن‌های خصوصی مختلط می‌تواند منجر به بازداشت افراد شود و در 35 سال گذشته صدها گزارش در این خصوص در رسانه‌ها منتشر شده است.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. در ادامه گزارشی بشنید با این موضوع که محمد علی مژزن نامدار جهان شامگاه جمعه در سن 74 سالگی درگذشت. جان خاکزاد گزارش میده.
محمد علی اسطوره مژزنی سنگین وزن جهان روز جمعه 14 خرداد ماه پس از سالها مقاومت در برابر بیماری پارکینسون در سن 74 سالگی درگذشت. محمد علی با نام اصلی کاسیوس کلی 32 سال با بیماری پارکینسون مبارزه کرد. او که 3 بار قهرمان محسنی سنگین وزن جهان شد، در سالهای اخیر بارها به دنبال وخامت حالش در بیمارستان بستری بود، اما در تمام این سالها به شرکت در مراسمها و ابراز عقیده در برابر مسائل گوناگون ادامه می‌داد. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، درباره مرگ یک اسطوره محمد علی چنین میگوید:
محمد علی از دوران کودکی، در حقیقت دوران نوجوانی من بایسته بگم، که وارد ورزش مشتنی شد در سن 12 سالگی و خیلی جالبه که بدونید اولین مربیش یک پلیس بود به نام جو مارتین. جا که وقتی که دوچرخه محمد علی رو دزدیده بودن و این پسر بچه 12 ساله به پلیس مراجعه کرد و درباره دزدیده شدن دوچرخش با این پلیس صحبت کرد، توجه این پلیس رو جلب کرد. پلیس ضمن پرسجویی که ازش می‌کرد داشت پرسید که چیکار می‌کنی، ورزش چی می‌کنی به جز دوچرخه سواری؟ گفت من مشتنی می‌کنم. و این پلیس چون خودش هم مربی مشتنی بود توجهش جلب شد و این بچه رو کشید تو کار مشتنی و تمرین مشتنی و دید عجب استعدادی داره و خلاصه از همونجا رشد کرد و اومد بالا. 6 سال بعد هم این بچه جوان 18 ساله در بازی‌های المپیک روم مدال طلای سنگین وزن المپیک رو برد. در المپیک روم با نام کاسیوس کلی به مقام قهرمانی المپیک رسید و مدال طلا برد. بعد از اینکه از پیک برگشت و وارد مشتنی حرفه‌ای شد به اسلام گروید و اسم کاسیوس رو عوض کرد و اسم خودش رو گذاشت محمد، فامیلش هم گذاشت علی. در حقیقت تلعلو محمد علی و نامش در جهان آغاز شد و یک پدیده جدید نام گرفت. به خصوص میگم بعد از دهه 50 که ما قهرمانای بزرگی مثل جوردویس داشتیم، مثل راکی مارسیانو داشتیم که اینا ستاره‌های بوکس سنگین وزن اون زمان بودن، بعد از اینکه اینها رفتن از میدان بیرون، از رینگ بیرون، صحنه خالی بود و ورود محمد علی به دنیای مشتنی حرفه‌ای در حقیقت یک روح تازه‌ای به کالبد این ورزش پورساز دمید و جور تازه‌ای خلاصه بهش داد و زنده کرد ورزش مشتنی رو.
محمد علی چه در دوران مشتنی و پس از آن دست از فعالیت‌های اجتماعی و مدنی بر نداشت. حبیب روشنزاده:
محمد علی در یک دوران به خاطر فعالیت‌های اجتماعی که داشت، مبارزه‌های مدنی که داشت، تبعیضات نژادی رو خیلی باهاش مخالفت می‌کرد و مبارزه داشت و همینطور امتناع از رفتن به خدمت سربازی و اعزام به جنگ ویتنام و مخالفت با این جنگ که در اون زمان در آمریکا موج مخالفت‌ها بالا گرفته بود، باعث شد که محمد علی از ورزش مشتنی محروم بشه توسط دادگاه و 3 سالی از دنیای مشتنی دور بود. ولی باز دوباره برگشت و بازگشتش هم با درخشش همراه بود و با اون مسابقه معروفش در برابر جو فریزیر که دیگه همه میدونیم که دنیا رو تکون داده بود.
حبیب روشنزاده که طی بیش از 50 سال رپورتاژهای مهم ورزشی ایران و جهان با صدای او از رسانه ها پخش شده، خاطره ای از محبوبیت محمد علی در سالهای گذشته در ایران میگوید:
در ایران هم ما مرتب این مسابقات رو پخش میکردیم و من خاطرم هستش که وقتی که مسابقات محمد علی رو ما پخش میکردیم در ایران، بسیاری از قهوه‌خونه‌ها آگهی میکردن که سحرگاه فردا پخش مسابقه محمد علی در این قهوه‌خانه از طریق تلویزیون تماشا کنید، در صورت پیروزی با نان بربری و چای شیرین از شما پذیرایی می شود. بعضی مغازه‌های کله‌پزی در تهران تخفیف‌های مخصوص می‌دادند و اصلا مملکت یه حالت خاصی پیدا کرده بود. ولی چون محمد علی واقعا یک استثناء بود در تاریخ مشتنی دنیا، فقط یک قهرمان ورزشی نبود، یک مبارز بود، یک آدمی بود که به مسائل اجتماعی و مدنی بسیار اهمیت میداد.
محمد علی که در ساعات پایانی جمعه شب دیده از جهان فروبست، تا آخر عمر در حال مبارزه بود. مبارزه‌ای که از 12 سالگی آغاز کرد و در 74 سالگی این مبارزه را به پایان رساند.
محمد علی در طول دوران مشتنی خودش جمعاً 61 مسابقه برگزار کرد که 56 بازی با پیروزی همراه بود و 5 تاشو باخت. ولی در مدت این 33 سالی که در خانه نشین بود و خارج از صحنه مسابقات مشتنی بود، باز هم به مبارزه خودش ادامه داد. با بیماری پارکینسون مبارزه می‌کرد، بیماری که بسیار آزارش می‌داد، ولی محمد علی مقاوم بود و در برابر این بیماری تسلیم نشد و تا لحظات آخر عمر هم مبارزه می‌کرد با این بیماری.
مراسم تدفین محمد علی در زادگاهش لوزیل در ایالت کنتاکی آمریکا برگزار خواهد شد.
محمد علی مجدن نامدار جهان درگذشت. گزارش همکارم جان خاکزاد رو میشنیدید. در آخرین بخش این مجله برنامه دیدگاه‌ها رو خواهید شنید از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. اما قبل از اون من وحید پوراستاد شب خوشی رو برای شما آرزو دارم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در هفته گذشته علی لاریجانی با 237 رأی رئیس مجلس دهم شد برای سال اول. همزمان مسعود پزشکیان با 158 رأی و علی مطهری با 133 رأی نایب رئیس اول و دوم مجلس دهم شدند. از 12 کرسی هیئت رئیسه اصولگرایان حامی علی لاریجانی علاوه بر کرسی ریاست 2 کرسی دبیری و 2 کرسی ناظر یعنی مجموعاً 5 کرسی هیئت رئیسه را کسب کردند. 5 کرسی هیئت رئیسه را هم فراکسیون امید شامل نمایندگان حامی دولت و اصلاح طلبان به دست آورد، یعنی همان 2 کرسی نایب رئیس به علاوه 2 دبیر و 1 ناظر. میماند 2 کرسی دبیری که به اصولگرایان حامی جبهه پایداری رسید. آمار ترکیب هیئت رئیسه مجلس را میتوان به این گونه ساده کرد: اصولگرایان حامی علی لاریجانی 5، فراکسیون امید 5 و اصولگرایان مخالف دولت 2. نتیجه‌ای که از سوی سبب اعلام پیروزی اصلاح طلبان و حامیان دولت شده و از سوی دیگر موجب انواع هشدارگویی‌های مطبوعات اصولگرایان مخالف دولت. در هفته گذشته همچنین سرانجام تکلیف کلاف سردرگم آرای باطل اعلام شده مینو خالقی منتخب سوم اصفهان معلوم شد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نظر هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه را پذیرفت، نظری که مؤید عملکرد شورای نگهبان و ابطال آرای مینو خالقی بود. مینو خالقی با بیش از 200,000 رأی مردم اصفهان از راه یافتن به مجلس دهم باز ماند، نتیجه که شورای نگهبان آن را قانونی و مشروع می داند، اما اصلاح طلبان و حامیان دولت آن را یک بدعت به شمار می آورند. مجلس دهم بیشتر شاهد رویارویی نمایندگان جناح‌ها و فراکسیون‌ها خواهد بود یا ناظر همکاری آنها. چه شد که رهبر جمهوری اسلامی ایران به نفع ابطال آرای مینو خالقی رأی داد؟ و حداکثر دستاورد مجلس دهم برای جامعه ایران چه میتواند باشد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، در کنار شما با این پرسش‌ها از دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها. علی مزروی نماینده اصفهان در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی جناح اصلاح طلب در بروکسل و سعید برزین تحلیلگر و جامعه شناس سیاسی در لندن. آقای مزروی، بپردازیم به نتیجه انتخاب هیئت رئیسه. علی لاریجانی در سمت رئیس، مسعود پزشکیان و علی مطهری در جایگاه نایب رئیس. با این ترکیب هیئت رئیسه مجلس دهم، این مجلس چگونه مجلسیه؟
ابتدا بایستی به این توجه کنیم که ورود اصلاح طلبان به انتخابات مجلس چگونه بود و الان با این ترکیب هیئت رئیسه چقدر هدفی رو که اونها میخواستن تحقق پیدا کرد.
بفرمایید.
میدانیم که در ایام انتخابات نامزدهای بسیاری از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و اصلاح طلبان در شرایط بسیار دشواری برای انتخاب نامزد قرار گرفتند. با همه احوال ترجیح دادند که با شعار تشکیل مجلس کمتر تندرو نسبت به مجلس نهم وارد انتخابات بشن و با همین هدف فهرستی رو تنظیم کردن که این هدف رو تحقق بخشد. به همین دلایل فهرست اونها شامل برخی افراد اصولگرای میانه رو هم می شود و می دونیم که در حدود 70 کرسی هم اونها نتونستن نامزدی رو معرفی کنن. اما نتیجه انتخابات بسیار فراتر از هدفی بود که اصلاح طلبان داشتن و در واقع اونها تونستن یک تعداد کرسی قابل توجهی رو در مجلس به دست بیارن. الان با توجه به انتخابات اولی که برای هیئت رئیسه موقت شد، معلوم شد که اونها یک فراکسیونی دارن که حداقل 103 عضو پایدار داره و این فراکسیون میتونه تا 30-40 نفر هم افزایش پیدا کند. بنابراین اصلاح طلبان در درجه اول در مجلس دارای یک فراکسیون بسیار خوب و قوی شدند و در انتخاب هیئت رئیسه دائم هم اونها تونستن بیش از نیمی از اعضای هیئت رئیسه رو به خودشون اختصاص بدن. و من فکر میکنم با توجه به اینکه آقای لاریجانی هم مورد حمایت لیست امید در انتخابات بود، این هیئت رئیسه میتواند برآیند خوبی از ترکیب نمایندگان مجلس باشه و به عبارت دیگه میشه گفت که هیئت رئیسه برآیندی از مجموعه نیروهای اصلاح طلب و حامی دولت در مجلس دهم هست و قطعا میشود انتظار داشت که این مجلس در همراهی با دولت حرکت بکنه و دولت بتواند با خیال آسوده تری لوایح خودش رو برای تصویب به مجلس بده. به هر حال من فکر میکنم که اون هدفی که اصلاح طلبان داشتن در ابتدا برای حضور در انتخابات بیشتر از اون هدف تحقق پیدا کرده و میشد امیدوار بود که مجلس دهم در فضای سیاسی ایران آرامش و تلاش بهتری رو به نمایش بگذاره.
آقای برزین، آقای مزروی صحبت از آرامش میکنن، حالا نتیجه انتخاب رئیس و نایب رئیسان و هیئت رئیس مجلس تا چه حد مساعد برای قطبی شدن مجلس دهم یا برعکس برای تعاملی شدن این دوره مجلس، با توجه به اینکه روزنامه اصلاح طلب اعتماد از حضور یک اقلیت قوی در برابر یک اکثریت شکننده در مجلس سخن به میان آورده و روزنامه اصولگرای جوان نوشته که شانه های مطهری به مثابه پله سکولارها به کار گرفته نشود؟
در انتخابات هیئت رئیسه به نظر من چند حرکت مهم قابل تشخیصه و مهمتر از همه این که اعتدالیون و اصلاح طلب ها خیلی خیلی قوی شدن. ببینید اونها در مجلس قبلی فقط 6% از کل کرسی ها را داشتن، 6%، اما انتخابات هیئت رئیسه نشون داد که الان میتونن حدود 50% از رأی رو کنترل بکنن. به اضافه انتخابات نشون داد که اصولگرایان میانه رو، یعنی طرفداران آقای علی لاریجانی، موقعیت خودشون رو حفظ کردن. یعنی لاریجانی تونست بار دیگه اکثریت مجلس رو پشت سر خودش داشته باشه. یادتون هست که در انتخابات قبلتر لاریجانی با همین تعداد رأی رئیس مجلس شد. پس میشه جمع‌بندی کرد که اصولگرایان میانه رو موقعیت خودش رو در مجلس حفظ کردن. این مسئله به لحاظ توازن جناح خیلی مهمه. یعنی به نظر من گره سخت سیاست در ایران امروز این است که آیا آقای لاریجانی و اصولگرایان میانه رو میتوانند رهبری اردوی اصولگرا رو به دست بگیرن یا نه. رهبری اردوی اصولگرا خیلی مهمه. در واقع به نظر من مسئله اصلی سیاست در ایران امروز اینه. و همچنین دقت بکنید که این انتخابات نشون داد که تندروها دچار یک افت اساسی در مجلس شدن. 4 سال پیش آقای حداد عادل نماینده تندروها بود، رقیب اصلی آقای لاریجانی بود، اون موقع 100 رأی آورد در انتخابات هیئت رئیسه. اما امسال تندروها اصلا نتونستن در سطح ریاست مجلس نامزد داشته باشن و در واقع شاید بشه گفت با اطمینان که حال و هوای این جریان تندرو در مجلس اصلا خوب نیست. خب در چنین وضعی با چنین اوضاعی احتمال قطب بندی در مجلس کمه، چون تندروها کاملا ضعیف شدن. تندروها هم در جناح اصولگرا هم در جناح اصلاح طلب ضعیف شدن. لیست امید یک لیست اعتدالی بود، یک لیست ایدئولوژیکی نبود، ماهیت پراگماتیک داشت. یعنی ما اصلا شاهد شرایطی مثلا مثل مجلس ششم نخواهیم بود. من فکر میکنم که مجلس فعلی خیلی وسواس به خرج خواهد داد، تنش و تشنج ایجاد نخواهد کرد، قطبندی ایجاد نخواهد کرد، پشتیبانی عملی از برنامه اقتصادی دولت خواهد داشت و توافق نظر در این مورد وجود داره و مجلس خیلی پراتیک و عملگرا خواهیم داشت. جناب مزروعی چند نکته مهم رو عنوان کردن، تذکر دادن که اصلاح طلبان در شرایط دشواری قرار داشتن قبل از انتخابات، ولی دستاوردهاشون قابل توجه بود. ببینید، یکی از کلیدهای موفقیت نیروهای اصلاح طلب پذیرش عنصر اعتدالی در مقام رهبری بود. این هم در انتخابات 92 مشخص بود و هم در انتخابات 94. و من فکر میکنم که اصلاح طلبان متوجه این نکته هستند که باید این ترکیب سیاسی رو حفظ کنند. اگر این برتری و رهبری عنصر اعتدالی در جبهه طرفداران دولت مورد چالش قرار بگیره، میتونه شرایط رو کاملا به هم بزنه. به هر حال منم نظر جناب مزرعی رو تایید میکنم در مورد اینکه آرامش و تلاش بهتری رو در مجلس شاهد خواهید بود.
آقای مزرعی، روزنامه کیهان بعد از انتخاب هیئت رئیسه مجلس نوشت اکثریت پنداری مدعیان اصلاحات عارف را قربانی کرد. پایان نقل قول. شما هم نماینده سابق مجلس هستید و هم از اصلاح طلبان. آیا به باور شما اصلاح طلبان این بار تمهیداتی اندیشیدند برای اینکه دوچار اونچه کیهان خود اکثریت پنداری نامیده نشن، قره نشن به خودشون در فراکسیون امید؟
خب ابتدا باید دید که منظور کیهان از اصلاح طلبان کیند. اگر منظور اصلاح طلبان تعریف شده هستند که در لیست امید بودند، خب گفتم این اکثریت که الان در مجلس نیستند، ولی یک فراکسیون اقلیت قوی رو اینها تشکیل دادند و اتفاقا رأی آقای عارف یکی از پیامداش همین بود که حضور این اصلاح طلبان رو در مجلس تایید و تصویب کرد که حداقل 103 نفر پای کار اصلاح طلبی هستند و البته فکر میکنم این تعداد تا 130-140 نفر هم افزایش داره، چون یه عده تحلیلن به آقای عارف رأی ندادن و به آقای لاریجانی رأی دادن. اما اون چه که کیهان ازش غافل است این است که هدف اصلاح طلبان این نبود که واقعا در مجلس یه اکثریت به دست بیارن. هدف اصلاح طلبان به همراه اعتدالگرایان این بود که یک اکثریت حامی دولت رو در مجلس به دست بیارن و الان پیش بینی میشد که این حاصل شده. یعنی بیش از 200 نفر از نمایندگان میشود گفت که اینها همراه و حامی دولت خواهند بود، یعنی اکثریتی که شامل اصلاح طلبان، نیروهای مستقل و همینطور اعتدالگرایان میانه رو میشه. بنابراین هدفی رو که اصلاح طلبان میخواستن کاملا تحقق پیدا کرده و البته کیهان بایستی یه چنین حرفی رو بزن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
حالا آقای مزرعی، شما به دلیل گستردگی ارتباطاتتون با فعالان سیاسی جناح اصلاح طلب در سراسر کشور و همینطور با فعالان سیاسی اصفهان، میتونید بگید چرا تلاش دولت و رئیس جمهور برای پیشگیری از ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان بی نتیجه موند و رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از دریافت نظر هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه تصمیمی گرفت که موجب شد مینو خالقی از راه یافتن به مجلس دهم باز بمونه؟
ببینید، واقعیتش اینه که تا امروز دقیقاً روشن نشده که شورای نگهبان به چه دلایلی در واقع انتخاب خانم مینو خالقی رو ابطال کرده و خب این یک بدعت تازه ای هم بود که شورای نگهبان گذاشته. اما طبیعی است که در ساختار حقوقی موجود خب دست بالا رو شورای نگهبان داره و در واقع اون شورای حل اختلاف هم با شورای نگهبان همراهی کرده، چون برخی اعضاش عضو شورای نگهبان هم هستن و نهایتاً تلاش دولت و در واقع وزارت کشورم به جایی نرسیده. برحال یه مشکل حقوقی هست. من فکر میکنم که بدعتی شورای نگهبان گذاشته و اون
گسترش دامنه نظارت استصوابی است و قطعا این مجلس دهم باید در این باره وارد عمل بشه و دست به شفاف سازی و اصلاح قانون انتخابات در این باره بزنه که در دوره های آینده دیگه شاهد چنین موضوعی نباشیم.
آقای برزین، نظر شما در این مورد چیه؟ چرا به رغم امید بستن بعضی از تحلیلگران به اینکه مداخله رهبر جمهوری اسلامی ایران به نفع مینو خالقی میتونه تموم بشه، نتیجه برعکس شد؟ من منظورم تحلیلگرانی مثل خود شماست که همیشه دیگر تحلیلگران و فعالان سیاسی رو برحذر میدارید از به اصطلاح ذاتی پنداشتن بالقوه جناح‌ها یا رهبر جمهوری اسلامی ایران به این صورت که اونها فقط به یک ترتیب خاصی میتونن عمل بکنن و به جز اون هم نمیتونن عمل بکنن. چون شما ذاتگرا نیستین این سوال از شما میپرسم.
بله، من مطمئن نیستم که از اول چقدر امید وجود داشت در این مورد و به نظر من از همون اول طرفداران دولت دو دل بودن در مورد مسئله خانم مینو خالقی. البته آقای روحانی گفته بود که در این مورد ناامید نیست و وزارت کشور هم گفته بود که باید جلوی به اصطلاح بدعت شورای نگهبان رو گرفت چون یه بدعت خطرناکی است. اما از طرف دیگه نظر آقای مطهری و برخی از آقایون دیگر این بود که به هیئت حل اختلاف از نظر ایشون امیدی نیست و در واقع حدسشون هم درست از آب در اومد و دیدیم که هیئت به نفع شورای نگهبان رأی داد و آقای خامنه‌ای هم رأی اونها رو قبول کرد. یک اصطلاحی هست عامیانه، میدونید که میگن بازی اشکنک داره سر شکستنک داره. حالا این بازی سر خانم مینو خالقی هم از نظر اصلاح طلبا همین قضیه است. یعنی در سیاست گاهی میبری گاهی میبازی، گاهی بازی برنده داره گاهی برنده نداره، بازی سخت میشه سر شکستن داره. خب در شرایطی که بازی سخت شده در مورد این قضیه خاص، سوالی که مطرحه به لحاظ سیاسی اینه که یک نیروی سیاسی باید چطور موضع بگیره که تهدیدها رو به حد اقل برسونه و فرصتها رو افزایش بده. یعنی خطر حداقل، فرصت حد اکثر. در چنین وضعی طرفداران دولت باید موضع حق به جانب می گرفتن و جست سیاسی می گرفتن و مردم باید اونها رو در موضع تهاجمی می دیدن که صدمه برای دولت روحانی و حامیانش کم بشه و همینطور هم شد. البته مسئله در مورد آقای خامنه‌ای فرق کرد، یعنی بازی که آقای خامنه‌ای در این مسئله کرد. ببینید، یکی از بازی‌های سیاسی آقای خامنه‌ای به نظر بنده اینه که ایشون سعی میکنه قاعده‌های قابل پیش‌بینی و قابل مدیریت ایجاد بکنه. البته من نمیگم که همیشه بازی سیاسی آقای خامنه‌ای همیشه این چنینه، خیر، بعضی وقتا بازی آقای خامنه‌ای خیلی هم قاعده رو به هم میزنه و تشنج آفرینی هم میکنه. اما حداقل در این مورد خاص، در مورد مسئله نماینده انتخاب شده از طرف اصفهان، به نظر من آقای خامنه‌ای تسلیم هیئت شد. من حد میزنم، البته 100% نمیدونم، که اگر هیئت رأی دیگری هم داده بود باز هم آقای خامنه‌ای قبول میکرد اون رأی رو، صرف نظر از اینکه رأی چی بوده. یعنی هدف این بود که موقعیت هیئت رو تقویت کنه و قاعده های قابل پیشبینی در سیاست ایران به وجود بیاره.
ممنون آقای برزین. ببینید، مجلس یکی از نهادهای تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی ایرانه. حالا با توجه به این، با ترکیب جناحی مجلس، حامیان دولت و اصلاح طلبان و فراکسیون امید از یک طرف، مستقلها از طرف دیگه و اصولگراهای منتقد دولت از سوی دیگه، حد اکثر دستاوردی که مجلس دهم میتونه برای جامعه داشته باشه چیه؟ آقای مزروی، اول شما.
ببینید، مهمتر دستاوردی که مجلس دهم میتونه برای جامعه داشته باشه به نظر من این است که مثل مجالس هفتم و هشتم و نهم مزاحمت برای مردم ایجاد نمیکنه، یعنی مصوباتی رو تصویب نمیکنه که اسباب زحمت برای زندگی مردم بشه. این مهمترین دستاورد از نظر من. دومیش این که تأثیری که در فضای سیاسی کشور میذاره با توجه به ترکیب که داره فضای آرامش بخش هست، فضای تنش زداست و فکر میکنم که اکثریت غالب این مجلس دنبال این هستند که فضای نظام امنیتی رو که در سالهای گذشته به وجود اومده است به تدریج به فضای سیاسی مدنی تبدیل کنن. و پیامد دیگرش هم این هست که همراه با دولت خواهند بود و دولت به نحو بهتری میتونه لوایح خودش رو به مجلس ببره و تصویب بشه و همینطور اگر لازم بود در کابینه تغییراتی ایجاد کنه و کشور رو بهتر اداره کنه. من فکر می‌کنم اینا دستاورده بسیار خوبی، ضمن اینکه احتمالاً این مجلس نقش نظارتی خودش رو هم جدی‌تر خواهد گرفت و بر عملکرد نهادها و قوای حاکم نظارت مستمری خواهد داشت و طبعاً این میتونه به بهبود اداره کشور کمک کنه.
آقای برزین، نظر شما چیه با توجه به تعدد نهادها که مجلس تنها یکی از اوناست؟ حداکثر دستاوردی که مجلس میتونه برای جامعه داشته باشه چیه؟ چالش های پیش روش کدومه؟
به نظر من رفتار مجلس رو باید در چند حوزه دنبال کرد. یکی این که با مردم چطوری تعامل میکنه، یکی این که با دولت چگونه تعامل میکنه، و یکی این که روابط درونی خود مجلس چطور خواهد بود. همه این حوزه ها مهمن، ولی به اعتقاد من شاید تعامل با مردم یک مقدار حساستر و ناشناخته تره. به معنایی یعنی مجلس میتونه نشون بده که نسبت به افکار عمومی و مطالبات مردم حساسه، به اصطلاح دیگه با خودآگاهی سیاسی و خودآگاهی اجتماعی مردم هماهنگی داره. مردم احساس کنن که مجلس صدای اونهاست، نماینده مجلس وکیل مدافع اونهاست، نماینده مجلس حافظ منافع اونهاست. یعنی بین مجلس و مردم اعتماد برقرار بشه، این دیوار بی‌اعتمادی کوتاه‌تر بشه. البته هر دو طرف قضیه مسئولن، هم مردم هم مجلس، یعنی باید واقع‌بین بود. اما از نظر من رابطه مجلس با مردم از همه مهمتره. یعنی اگر مجلس بتونه در 4 سال آینده اعتماد مردم رو 20%، 30% اضافه کنه، به نظر من خوب بازی کرده. و من هم نظر جناب مزروعی رو تایید میکنم که در قبال دولت هم باید مجلس کمک بکنه، پشتیبانی بده، برخورد ایدئولوژیکی نکنه، چوبگاه چرخ نذاره. به هر حال مملکت برنامه میخواد، مملکت قانون میخواد، مملکت فکر بلند مدت میخواد. مجلس اینجا وظیفه داره. برنامه روحانی، آقای روحانی، از روز اول این بود که اول حل مسئله هسته‌ای، بعد بهبود وضع اقتصادی و سپس اصلاحات اجتماعی. خب فصل اولو به معنای تموم کرده، مسئله هسته‌ای رو کم و بیش حالا با شکنندگی های خاص خودش حل کرده، یک قدم مهم پیش برده. حالا وقت رسیدگی به وضع اقتصادی مردمه، به معیشت مردم برسه، ولی وقت کمه، امکانات کمه، قیمت نفت پایین رفته، مشکلات از دولت آقای احمدی نژاد باقی مونده. باید فکر کرد، عاقلانه برنامه‌ریزی کرد. مجلس دهم میتونه اینجا کمک کنه. و نکته آخر هم مربوط به فعالیت جناحی و حزبی داخل خود مجلسه. به نظر من میرسه که نظم و انضباط حزبی میتونه بیشتر باشه، کار تشکیلاتی میتونه بهتر باشه، وظیفه سازمانی میتونه جدیتر تلقی بشه. نهادینه کردن تحزب در ایران یک ضرورته. عقب ماندگی سیاسی، عقب ماندگی حزبی یک بیماری مزمن در ایرانه و وکلای این مجلس من فکر میکنم میتونن در این زمینه خوب بازی کنن.
با سپاس از شما آقای سعید برزین و آقای علی مزرویی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در مجله این هفته صدای دیگر.
فقط خوبیش اینه که شبیه اتاقیه که درش بازه، تو هر وقت بخوای میتونی ازش بری بیرون.
آیا اگر همین دو تا هدفی که در فرهنگ اسلامی هست در ازدواج سفید تأمین بشه، آیا باز هم ما مجاز هستیم که بگیم این ازدواج غیر شرعی یا نه؟
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 دقیقه و 8:30 دقیقه بام.